بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب إطلاق القول بالمان عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام في الواقع. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسات گذشته جمع‌بندیمون تا اینجا این شد که جناب شیخ انصاری دفاع فرمود از عدم وجوب التزام به احکام، یعنی مخالفت التزامیه قطعیه نسبت به احکام شرعیه حرمت ندارد، مگر اینکه مخالفت التزامیه بخواد منجر به مخالفت عملیه بشود، مثل امور تعبدیه. در این قسمت دوستان با این لکن میخواد استدراک بکنه و به نوعی میخواد از اون چه که تا به حال فرموده بود که مخالفت التزامیه قطعی حرمت ندارد، از این انگار میخواد فعلا علل حساب برگرده، گرچه حالا به همین مطلب هم بعدا ملتزم نخواهد ماند، اما حالا فعلا با لکن میخواد برگرده. ایشون چی میفرماید؟ ببینید، ایشون حرفش اینه، میفرماید یکی از ادله ای که میتواند حرمت مخالفت التزامیه قطعیه را اثبات بکنه برخلاف اون چه که تا به حال ما عرض کردیم، یکی از ادله ای که می تواند حرمت مخالفت التزامیه قطعیه را اثبات بکنه این است که جمعی از علمای شیعه در بحث اجماع مرکب اینا فرمودن که اگر ما اجماع مرکب داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی دو تا قول داریم در بین علما، میدانیم که یکی از این دو قول فرمایش امام است، قول امام است، نظر مبارک امام است، چون اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشه دیگه. وقتی اجماع داریم، یعنی مثلا از 100 تا عالم 40 تاشون یه چیز رو میگن، 60 تاشون یه چیز رو میگن، حتما قول امام یکی از این دو تاست. اگر اجماع کاشف از رأی معصوم باشه معناش اینه دیگه. خب اگر اجماع مرکب داشته باشیم، جمعی از علمای شیعه فرمودن جائز نیست کسی رجوع کنه به حکم دیگری، قول ثالث، یعنی حکمی خارج از این دو قول علما کسی نمیتونه به اون رجوع بکنه، که در واقع اون قول ثالث قطعا دیگه حکم امام نیست. فی الواقع دقت میکنه، در واقع میشه خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث که میدانیم خلاف حکم امامه، اینو گفتن جائز نیست. و این کلامی که این آقایون فرمودن مطلقم هست، یعنی هم صورتی را میگیرد که همراه با مخالفت عملیه باشد و هم صورتی را میگیرد که مخالفت عملیه همراه با مخالفت عملیه نباشد، فقط صرفا مخالفت التزامیه باشه. پس در واقع اینها که میگن احداث قول ثالث جائز نیست، خرق اجماع مرکب جائز نیست، اگر منظورشون این باشه که حتی این خرق اجماع مرکب جائز نیست در صورتی که همراه با مخالفت عملیه نباشد، خب اگر این باشه معناش این است که این مخالفت التزامیه است دیگه، یعنی مخالفت التزامیه را آقایون جائز ندانستند، گفتن مخالفت التزامیه عذرخواهی میکنم حرمت نداره. بله حرمت دارد، یعنی حرمت مخالفت التزامیه را اثباتش میکنه برخلاف فرمایش شیخ تا به حال که میفرمود که حرمت مخالفت التزامیه قطعیه ثابت نیست. علی ای حال پس این فرمایش این آقایون با توجه به اطلاقی که دارد، چه همراه با مخالفت عملیه باشه چه نباشه، اثبات میکنه که مخالفت التزامیه قطعیه عرض کنم خدمت شما حرام است برخلاف اونچه که شیخ تا به حال میگفت. من دو تا مثال براتون بزنم. ببینید مثال صورتی که فقط مخالفت التزامیه است، یعنی مخالفت عملیه نیست، مثال بزنیم به همون، البته مثال فرضیه دیگه ها، مثال بزنیم به همون دو قولی که به وجوب و حرمت دفن میت منافق هست. یعنی اگر ما بین علما دو قول داشته باشیم، یکی بگه دفن میت منافق واجب است، یکی بگه دفن میت منافق حرامه، خب اینجا اگر کسی قائل شد به قول ثالث یعنی اباحه، خب این میشه مخالفت التزامیه. اما مخالفت عملیه ممکن نیست. چرا؟ چون در مقام عمل بالاخره این آقایی که ملتزم شده به اباحه در مقام عمل یا دفن میکند یا نمیکند. بالاخره مخالفت عملیه که ممکن نیست به صورت قطعی، یا به وجوب عمل میکنه یا به حرمت عمل میکنه در مقام عمل. اما در مقام التزام ملتزم به اباحه شده. اما مثال برای صورتی که همراه مخالفت عملیه میتونه باشه چیه؟ ببینید مثلا فرض کنید یه مبیعی رو آقای مشتری خریداری کرده و به جهتی میخوایم عرض کنم خدمت شما بگیم که این عرض کنم ردش حکمش چیه؟ حکم رد مبی و برگرداندن مبی به بایه حکمش چیه؟ فرض بکنید تو اون فرضی که ما الان داریم بحث میکنیم یه عده از علما گفتن جائز نیست رد مبی، اما یه عده جائز دانستند همراه عرش. مثلا مبی عیبی پیدا کرده، بعد معلوم شده که این از اول یه عیب دیگرم داشته، حالا که الان دست مشتری یک عیب پیدا کرده، بعد معلوم شده که یه عیبم از قبل داشته، یه عده میگن اصلا رد مبیع چون یه عیبی جدید توش پیدا شده جائز نیست، یه عده میگن جائزه اما باید عرش اون عیبی رو که تازه پیدا شده برگردونه به مبیع، به بایه، یعنی به بایه باید اون عرش رو پرداخت کنه. خب اینجا اگر کسی قائل شد جواز رد را بدون عرش، این با هر دو قول مخالفه، میشه مخالفه عرض کنم خدمت شما هر دو قول، احداث قول ثالث و خرق اجماع مرکب، چون دو قولمون عدم جواز رد بود یا جواز رد همراه عرش. این آقا قائل شده به جواز رد بدون عرش، خب این جواز رد بدون عرش میشه خرق اجماع مرکب. و دوستان بزرگوار اینجا مخالفت عملیه ممکن است، یعنی ممکنه شما با هر دو قول عرض کنم مخالفت عملیه بکنی، یعنی مبیع رو مشتری برگرداند به آقای بایه بدون اینکه عرش رو پرداخت بکنه، که اگر این کار رو بکنه نه به عدم جواز رد مبیع عمل کرده و نه جواز همراه عرش رو بهش عمل کرده. اینجا مخالفت عملیه ممکنه. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اجازه بدید این سه خط و نیم رو با هم بخونیم. ولکن الظاهر من جماعت من الاصحاب، این لکن عرض کردم استدراک برگشته، فعلا میخواد یه برگشتی داشته باشه، برگشتش هم از اینه تا به حال ایشون میفرمود مخالفت التزامیه قطعیه حرام نیست اگر مخالفت صرفا مخالفت التزامیه باشه ولو قطعیه این حرمت نداره. عرض کنم خدمتتون، حالا میخواد برگرده بگه نه، از کلام علما استفاده میشود که مخالفت التزامیه قطعیه حرام است و جائز نیست. خب کجا چجوری میخواد بفرماید؟ میفرماید ولکن الظاهر من جماعت من الاصحاب، لکن ظاهر از فرمایش جماعتی از اصحاب در مسئله اجماع مرکب، یعنی در جایی که ما همه علما فرمایششون از دو قول خارج نیست، مثلا دو تا قول داریم از کل 100 تا عالم 60 تاشون یه جور میگن 40 تاشون هم یه جور دیگه میگن، خب اینجا ظاهر از این فرمایششون چیه؟ ظاهر از عرض کنم کلام این آقایون اطلاق القول بالمنع عن الرجوع، ظاهر از فرمایش اینها این است که قولشون به منع از رجوع الی حکم علم عدم و کونهی حکم الامام فی الواقع، یعنی قائل شدن به منع از رجوع، گفتن جائز نیست انسان رجوع بکنه به حکمی که میداند که این حکم حکم امام نیست فی الواقع، یعنی به قول ثالث نمیتونه رجوع بکنه، احداث قول ثالث جائز نیست، خرق اجماع مرکب جائز نیست. و این اطلاق یعنی چی؟ این قولشون مطلقه. اطلاق یعنی چی؟ یعنی اطلاق کلامشون عرض کنم خدمت شما هم شامل صورتی میشود که همراه مخالفت عملیه باشد و هم شامل صورتی می شود که همراه با مخالفت عملیه نباشد. خب این جایی که همراه مخالفت عملیه است، چون مخالفت عملیه می شود اونجا روشنه که ممنوعه، اما اونجایی که شامل صورتی که همراه مخالفت عملیه نباشد رو وقتی اون رو شامل میشه، اون ازش به دست میاد که پس معلوم میشه مخالفت التزامیه رو هم این آقایون ممنوع میدانند ولو عرض کنم مستلزم مخالفت عملیه نباشد. و علیه بنا و عدم جواز الفصل فی ما علم کون الفصل فیه ترهن لقول الامام علیه السلام، و بر همین عرض کنم حرف بنا گذاشتن بر عدم جواز فصل. عدم جواز فصل یعنی عدم جواز قائل شدن به قول ثالث، عدم جواز خرق اجماع مرکب. بنا گذاشتن بر عدم جواز فصل، عدم جواز قول ثالث، کجا؟ فیما علم کون الفصل فیه ترهن قول الامام، اون جاهایی که می دانیم اگر قائل به فصل بشیم، یعنی اگر قائل به قول ثالث بشیم و خرق اجماع مرکب بکنیم، این باعث طرح قول امام علیه السلام است. و عرض کردم این کلامشون مطلقه، یعنی شامل اون صورتی که مخالفت عملیه هم نباشد می شود، پس مخالفت التزامیه رو هم این آقایون عرض کنم خدمت شما مجاز می دانند، عذرخواهی میکنم حرام میدانند، مخالفت التزامیه رو هم این آقایون حرام میدانند چون قول به منع دارن. نعم صرح، این نعم صرح چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، با این نعم باز دوباره از همین لکن الظاهر یه جورایی میخواد برگرده. ایشون میفرماید که برخی از معاصرین ما، از جمله مرحوم صاحب فصول، برخی از معاصرین از جمله مرحوم صاحب فصول در مسئله اجماع مرکب در بحث شبهات حکمیه، اینا فرمودن که اگر در طرفین اجماع مرکب اصل جاری بشود، یه اصل برای این طرف اجماع مرکب یا اصلا برای اون طرف اجماع مرکب، و بعد نتیجهش دو تا حکمی باشد که می دانیم یکی از اون دوتا حکم با واقع سازگار نیست، چون حکم رو حکم واقعی امام رو از این دو حکم خارج نمی دانیم دیگه، از این طرفین خارج نمی دونیم. حالا اصلی در این طرفین جاری کردیم و عرض کنم خدمتشان نتیجهش دو حکمی شده که می دونیم یکیش با حکم امام نمی سازه، به جهت اینکه حکم امام یکی از همون طرفین اجماع مرکبه و این اصل با هر دو مخالفت کرده، که حالا رو مثال براتون روشن میکنم. این آقایون گفتن در اینجا جائز است عمل به هر دو حکم، یعنی دو حکمی که از دو تا اصل بیرون میاد، ولو نتیجهش حکم ثالثی است که میدانیم قول امام نیست. مثال بزنم براتون، رو مثال روشنش کنم. ببینید در همون مثال دفن میت منافق، اگر یک قول میگه دفن میت منافق واجبه، یک قول میگه دفن میت منافق حرام است، خب اینجا پس اجماع مرکب داریم که معناش این است که یکی از حکم وجوب یا حرمت فرمایش امام است. درست شد؟ یعنی امام علیه السلام یا دفن میت منافق رو واجب میداند یا حرام میداند، چون اجماع مرکب است. حالا اگر اصل عدم وجوب میاد میگه دفن میت منافق واجب نیست، ببینید نتیجه اصل عدم وجوب شد عدم وجوب، و اصل عدم حرمت به ما میگه که دفن میت منافق حرام نیست، نتیجهش میشه عدم حرمت. این آقایون از جمله صاحب فصول فرمودن میتونید به هر دو اصل عمل کنید، یعنی هم اصل عدم وجوب رو بهش عمل کنید بگید واجب نیست، هم اصل عدم حرمت رو عرض کنم بهش عمل کنید بگید حرام نیست، که وقتی یک امری واجب نشد حرامم نشد نتیجهش میشه عدم وجوب و عدم حرمت دفن میت منافق، مثلا اباحه دفن میت منافق. حالا اگر استحباب و کراهت نباشه میشه اباحه دیگه، چون وقتی واجب نبود حرامم نبود طبیعتا نتیجهش میشه اباحه، حالا با بر فرضی که استحباب و کراهت نباشه، یا حتی استحباب و کراهت هم باشه ما باش مشکلی نداریم، اما بالاخره واجب نیست حرامم نیست. خب اگر دوستان این آقایون گفتن به هر دو اصل شما میتونید عمل بکنید، یعنی میتونید هم قائل به عدم وجوب باشید هم قائل به عدم حرمت، این میشه التزام به خلاف واقع، و معلوم میشه التزام به خلاف واقع رو مشکلی درش نمیبینن که این رو فتوا دادن دیگه. پس التزام به خلاف واقع یعنی مخالفت التزامی قطعی مشکلی ندارد. دقت میکنید؟ البته طبیعتا شرطش این است که منجر به مخالفت قطعی عملیه نشود، مثل همین مثالی که زدیم که منجر به مخالفت قطعیه عملیه نخواهد شد، چون در این مثال بالاخره مکلف یا میت رو دفن میکنه یا میت رو دفن نمیکنه. خب مرحوم صاحب فصول دوستان در این بحث، یعنی این فرمایشی که داشته، در مقام بیان دلیل برای جواز عمل به هر دو طرف، هر دو اصل در شبهات حکمیه، ایشون یه دلیلی آورده، گفته آقا میدونید من چرا قائلم به این که عمل به هر دو اصل در شبهات حکمیه جائزه، تو همین مثلا بحث دفن میت منافق، با این که میدانیم عمل به هر دو اصل نتیجهش میشه مخالف قول امام، چون قول امام یا وجوب بود یا حرمت، و اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت اگر بخوایم هر دو رو عمل کنیم میشه مخالف قول امام. اما میدونه چرا من این رو جائز میدونم؟ صاحب فصول میگه علتش این است که بحث شبهات حکمیه را قیاسش میکنیم به شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه رو نمیدونم یادتون هست یا نه، آخر صفحه 84 بحث کردیم، تو اون مثالی که زوج یا قسم میخورد بر وطی زوجه یا قسم میخوره بر عدم وطی زوجه، و الان نمیدونه قسم خورده بر وطی یا قسم خورده بر عدم وطی. درست شد؟ خب اینجا تو شبهات موضوعیه چی گفتیم؟ گفتیم اصل عدم تعلق حلف نسبت به وتی داریم و همچنین اصل عدم تعلق حلف نسبت به ترک وتی داریم. یعنی اصل این است که این زن حلف به وتیش اتفاق نیفتاده و همچنین اصل این است که حلف به ترک وتیش هم اتفاق نیفتاده. بعد ما ملتزم میشیم به اباحه، اونجا گفتیم این اشکالم نداره. چرا اشکال نداره؟ اونجا یادتون باشه میگفتیم که اصل عدم تعلق حلف نسبت به وتی و ترک وتی، عرض کنم خدمت شما، موضوع حکم ما رو بر میداره. حالا این آقا جناب صاحب فصول میگه خب ما در شبهات حکمی هم همینو میگیم دیگه، ها؟ میگیم اصل عدم وجوب دفن میت منافق است و اصل عدم حرمت دفن میت منافق است، لذا در شبهات حکمیه هم مخالفت قطعیه التزامیه مانعی نداره و جائزه. یعنی قیاس کرده شبهات حکمیه رو به شبهات موضوعیه و گفته مثل شبهات موضوعیه ما اصل رو در هر دو طرف جاری میکنیم، پس مخالفت التزامیه مانعی نداره. شیخ انصاری با اینکه در اصل فرمایش صاحب فصول گویا با ایشون موافقه، چون از اولم ایشون میگفت مخالفت التزامیه مانعی نداره، اما در این قیاسی که کرده با جناب صاحب فصول موافق نیست. ایشون معتقده که شما نمیتوانید شبهات حکمیه رو به شبهات موضوعیه قیاس کنید، این قیاستون قیاس مع الفارقه و درست نیست. چرا نمیتونید، عرض کنم خدمت شما، قیاسش کنید به شبهات موضوعیه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. علتش اینه که ما اون صفحه 84-85 عرض کردیم شبهات موضوعیه، خوب دقت کنید، اصل وقتی درشون جاری میشه، اصل در موضوع، عرض کنم، باعث می شود این اصل حاکم بشود بر ادله تکلیف. دقت کنید به چه بیان؟ به این بیان، وقتی شما تو اون مثال حلف بر وتی زوجه یا حلف بر ترک وتی زوجه، وقتی اصل عدم تعلق حلف نسبت به ترک وتی جاری می کنید، دیگه برای حکم تحریم وت موضوعی باقی نمیمونه. ببینید اونجا اینجوری میگفتیم، اینا حرفایی که اونجا زدیم و داریم تکرار میکنیم ها، میگفتیم موضوع حرمت وت چیه؟ یعنی حرمت وت مال چه زنیست؟ مال زنیست که المحلوفه علا ترک وتیه ها. خب اگر شما با اصل عدم حلف بر ترک وتی این زن رو خارج کردید از المحلوفه علا ترک وتیها، خب اگر خارج کردید دیگه برای حکم حرمت وت موضوعی باقی نمیمونه، چون حکم حرمت وت موضوعش المحلوفه علا ترک وتیها بود و این زن با اصل عدم حلف بر ترک وتیش از المحلوفه علا ترک وتیها خارج شد، پس حکم ما موضوع ندارد. کما این که وقتی میگیم، عرض کنم خدمت شما، اصل عدم حلف بر وتی است، اینجا این زن رو با اصل عدم حلف بر وتی از موضوع حکم وجوب وتی خارج میکنیم. چرا؟ چون موضوع وجوب وتی المحلوف علا وتی هاست. وقتی موضوع حکم وجوب وت المحلوف علا وتیه ها شد، با اصل عدم حلف بر وت ما این زن را از المحلوف علا وتیه ها خارجش میکنیم، دیگه موضوعی برای حکم وجوب وت باقی نمیمونه. خب وقتی موضوع باقی نموند برای حکم حرمت و حکم وجوب وت، طبیعتا دیگه حکمی هم وجود نخواهد داشت. درست شد؟ در واقع وقتی اصل در ناحیه موضوع جاری می شود، بر دلیل حکم و تکلیف ما حاکم میشه. به این معنا که با اجرای این اصل حکم مورد نظر ما دیگه موضوع و مصداقی نخواهد داشت و مورد بحث ما که این زن خارجی باشه از تحت مصادیق حکم تخصصا خارجه، دیگه اصلا موضوع نداره، حکم منتفی میشه. اما این بیان رو دوستان ما نمیتونیم در شبهات حکمیه بیاریم. دقت میکنید؟ چرا نمیتوانیم در شبهات حکمیه بیاریم؟ باز داریم تکرار میکنیم صفحه 5 و 86، اونجاها بود عرض کردیم در اجراع اصل در شبهات حکمیه، یعنی اگر بخوایم اصل عدم وجوب دفن میت منافق رو جاری کنیم و اصل عدم حرمت دفن میت منافق رو جاری کنیم، این اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت با خود حکمی که با علم اجمالی معلومه تنافی داره و اینطور نیست که مورد رو از موضوع حکم خارج بکنه تا شما بگید با جعل شرعی تنافی نداره. نه، اونجا عرض کنم خدمت شما مخرج از موضوع نیست. صفحه 85 اون پاراگراف اول رو یه بار دیگه مراجعه بکنید، اونجا مفصل ما توضیح دادیم که عرض کنم باعث خروج از موضوع نمی شود. یعنی مستقیم عرض کنم ما اصل رو باید اصل حکمی جاری کنیم نه اصل موضوعی. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا بخونیم. بله، نعم صرح غیر واحد من المعاصرین، تصریح کردن بسیاری از معاصرین، از جمله عرض کردم مرحوم صاحب فصول، یعنی یه عده ای از جمله صاحب فصول، فی تلک المسئله، در اون مسئله اجماع مرکب تصریح کردن به چی؟ حالا ایشون میگه به چی؟ قبل از این کتاب بگه تصریح کردن به چی؟ میگه تصریح کردن بسیاری از معاصرین در اون مسئله، فی ما از اقتزل اصلا حکمین یعلم به مخالفت احد همال الواقع، در کجا؟ در اونجایی که اقتضا دارد دو اصلی که میخواییم در دو طرف اجماع مرکب جاری بکنیم، اقتضا دارد دو حکمی را که میدانیم یکیش مخالف واقعه، هم مثلا اصل عدم وجوب دفن میت منافق و اصل عدم حرمت دفن میت منافق. خب با توجه به این که ما اجماع مرکب داریم بر وجوب یا حرمت، این دوتا اصل قطعا یکیش مخالف واقعه، چون اجماع بر وجوب و حرمت معناش این است که یکی از وجوب و حرمت کلام امامه، فرمایش امامه، حکم امامه. خب اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، هر جفتش که نمیتونه مطابق واقع باشه که. یعلم به مخالفت احد همال الواقع. خب اینا تصریح کردن به چی؟ تصریح کردن غیر واحد من المعاصرین به جواز العمل به کلیهما. به کلیهما یعنی به هر دو اصل شما میتونید عمل بکنید، با اینکه میدونید یکیش مخالف واقعه ها. خب این نشان دهنده این است که مخالفت التزامیه اشکال نداره، چون ممکنه فرمایش اینها رو ما حمل کنیم بر اونجایی که مخالفت عملیه پیش نیاد. تازه اگر حملم نکنیم باز بالاخره مخالفت التزامیه جائزه، چون اگه مخالفت عملیه جائز شد به طریق اولا مخالفت التزامیه جائزه. اما اگر مخالفت عملیه رو هم بزنیم کنار، لااقل مخالفت التزامیه باقی میمونه. پس جائز است عمل به کلیهما، حد اقلش در مخالفت التزامیه معلوم میشه اینا عرض کنم مخالفت التزامیه رو جائز میدونن و مشکلی براش قائل نیستن. درست شد؟ و قاسه بعضهم، قیاس کردن این عمل به اصلین در شبهات حکمیه را بعض از این معاصرین که مرحوم صاحب فصول باشه، علل عمل بالاصلین المتنافیین فی الموضوعات، گفتن آقا این عرض کنم عمل به اصلین در شبهات حکمیه مثل عمل به اصلین متنافیین است در موضوعات، در شبهات موضوعیه، که عرض کردم صفحه 84-85 رو حتما یه بار دیگه بهش مراجعه بکنید. این لکن القیاس فی غیر محله در واقع بیانش اونجا اومده و الان داره تکرار میشه. لکن القیاس فی غیر محله، جناب شیخ انصاری می‌فرماید این قیاسی که مرحوم صاحب فصول کرده قیاس بجایی نیست. چرا؟ لما تقدمه، چون سابقا گذشت. من ان الاصول فی الموضوعات حاکمتون علا ادلت تکلیف، چون اصل جاری در طرفین توی موضوعات مثل اصل عدم حلف بر وعتی و اصل عدم حلف بر ترک وعت، اون اصولی که تو موضوعات بود حاکمتون علا ادلت تکلیف، حاکم است بر ادله تکلیف. حاکمه یعنی مقدمه، مقدم است بر ادله تکلیف، یعنی باعث میشه موضوع منتفی بشه. موضوع که منتفی شد حکمم منتفی میشه. فان البنا علی عدمه، حالا میره رو مثال، همون مثالی که اونجا زدیم، بنا بر عدم تحریم المرأه لاجل البنا به حکم الاصل علی عدم تعلق الحلف به ترکبتی ها. اگر ما بنا گذاشتیم بر عدم تحریم اون زنی که اون این مرأه، یعنی همون زوجه ای که شوهرش یا حلف بر وطی او خورده یا حلف بر ترک وطی او خورده، خب اگر بنا بگذاریم بر عدم تحریم این زن، بگیم وطی این زن حرام نیست، چرا؟ لعجل البنا به حکم الاصل، به خاطر این که ما بنا بگذاریم به حکم اصل. بر چی؟ بر عدم تعلق حلف به ترک وطی ها. یعنی بگیم اصل این است که تعلق نگرفته از حلف به ترک وطیش، و لذا حالا که تعلق نگرفته قسم بر ترک وطیش، معلوم میشه ترک وطیش لازم نیست، وطیش حرام نیست. خب اگر اینجوری نتیجه بگیریم، فحیه این عرض کنم خدمت شما، مرعه خارجتون عن موضوع الحکم به تحریم الوت، این خارج می شود از موضوع حکم به تحریم الوت. آقایون حکم به تحریم الوتی موضوعش چیه؟ موضوعش اون زنیست که حلف علا ترک وطیها. موضوع حکم به تحریم وطع من حلف علا ترک وطیها، پس موضوع که المحلوف علا ترک وطی هاست با اصل عدم حلف منتفی می شود. موضوع که منتفی شد، حکم به تحریم وطی هم از بین میره. پس این خارج می شود از موضوع، وقتی خارج شد از موضوع حکم منتفی می شود. و همچنین اون طرف قضیه، و کزل حکم به عدم وجوب وطعه ها، اگر ما حکم کنیم به عدم وجوب وطع، یعنی وطع واجب نیست به خاطر اصل عدم وجود، لعجل البنا علا عدم الحلف علا وطعه ها، به خاطر اینکه بنا گذاشتیم به مقتضای اصل بر عدم حلف بر وطعه ها، میگیم اصل عدم حلف بر وطعه است. خب اگر اینجوری شد، فهیه یعنی این زن خارجتون عن موضوع الحکم به وجوب وطعه من حلف علا وطعه ها. حکم به وجوب وطعه موضوعش منتفی میشه. موضوعش چیه؟ المحلوف علا وطیه ها با اصل عدم وطیه، عرض کنم حلف بر وط، این موضوع منتفی میشه. موضوع که منتفی شد، حکمم منتفی میشه. حکم چی بود؟ وجوب وطی. درست شد؟ پس شما در شبهات موضوعیه با اصل عملی چه کار میکنید؟ موضوع رو میزنید. وقتی موضوع رو زدید، خود به خود حکم منتفی میشه، یعنی اصل موضوعی باعث میشود حکم منتفی بشود. اما این حرف رو در شبهات حکمیه شما نمیتونید بزنید. صفحه 86 توضیح دادیم، و هذا بخلاف شبهت الحکمیه. چرا؟ فان الاصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال. اصل در شبهات حکمیه معارض است با نفس حکمی که معلوم به اجمال است. یعنی شما در بحث احتمال وجوب یا حرمت دفن میت منافق، اونجا دیگه اصل موضوعی ندارید که بخواید اصل موضوعی جاری بکنید، با اصل موضوعی، با جریان اصل موضوعی حکم رو منتفی کنید. نه، اونجا اصل رو باید تو خود حکم جاری کنید. میگید اصل عدم وجوبه، اصل عدم حرمته، و این دوتا اصل با علم اجمالی به وجوب یا حرمت جور در نمیاد. دقت میکنید؟ معارضون لنفس الحکم المعلوم بالاجمال، و لیس این اصل مخرجا لمجراه عن موضوعه، اصل خارج نمی کند مجرای اصل از موضوع حکم، حتی لا ینافیه جعل الشارع، تا اینکه حکم واقعی معلوم به اجمال تا این که این اصل منافات نداشته باشه با حکم واقعی معلوم به اجمال، تا این که این جعل شاره، جعل شاره به حکم اصل دیگه، این جعل شاره فاعل لا ینافیه هست که این جعل شاره به حکم اصل است، تا این که منافات نداشته باشه جعل شاره و این اصل ما با اون حکم واقعی معلوم به اجمال. عرض کنم خدمت شما، پس ببینید ما به جهت این که در شبهات موضوعیه اصلمون موضوع رو منتفی میکنه، یعنی اصل موضوعی داریم، اصل موضوعی جاری میکنیم، وقتی موضوع منتفی شد دیگه حکمی اصلا باقی نمیماند تا ما بخوایم بگیم با علم اجمالی منافات داره یا منافات نداره. اما در شبهات حکمی اینجوری نیست، چون اصلمون اصل موضوعی نیست، اصلا اصل موضوعی نمیتونیم جاری کنیم به همون بیانی که در صفحه 86 عرض کردیم. خب تا همینجا بس باشه. این لکن هازل مقدار نقدی است از عرض کنم خدمت شما فرمایش جناب شیخ انصاری به اون مطلبی که خودش فرمود که انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.